بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اسرائیل به شرکت محمود احمدی نژاد در کنفرانس سازمان ملل اعتراض کرد. یک روزنامه اسرائیلی آلمان را به نقض تحریم ها علیه ایران متهم کرد. و حملات هوایی ارتش پاکستان علیه شبه نظامیان طالبان 12 کشته بر جای گذاشت. با درود فراوان، در نخستین لحظات بامداد دوشنبه در تهران، من حسین قویمی در شهر پراگ در یک ساعت آینده به اتفاق همکارانم با مجله نیمه شب با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در آغاز دقایق نخست 31 فروردین 1388 خورشیدی که برابر است با 20 آوریل 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای دوشنبه در تهران آفتابی خواهد بود و شاهد حضور خورشید خانم خواهید بود که دمای هوا رو از 7 به 19 درجه میرسونه. با آرزوی حضور آفتاب مهر در زندگی شما و دوشنبه شاد، در 59 دقیقه آینده مثل همیشه گزارش های رنگارنگ همکارانم را خواهید شنید، اما پیش از آن همکارم مهین گرجی تازه ترین رویدادهای ایران و جهان را با آگاهی میرساند. خانم گرجی با درود دیگر بار.
با سلام. اسرائیل خواستار جلوگیری از حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست ضد نژادپرستی سازمان ملل شد. به گزارش خبرگزاری ها، نماینده اسرائیل در دفتر سازمان ملل در ژنو به رادیو اسرائیل گفت سوئیس با میزبانی از احمدی نژاد که هولوکاست را انکار کرده و از اسرائیل متنفر است، دست به حرکتی به گفته وی شرم‌آور زده است. اسرائیل حتی از رئیس کنفدراسیون سوئیس خواسته است که به دلیل حمایت احمدی نژاد از تروریسم و خودداری از به رسمیت شناختن اسرائیل، دیدار خود با وی را لغو کند. کنفرانس ضد نژادپرستی سازمان ملل امروز دوشنبه در سطح دولت‌ها آغاز می‌شود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از سخنرانان اصلی این نشست است. یک روزنامه اسرائیلی با انتشار خبر امضای قرارداد گازی بین ایران و آلمان مدعی شد که آلمان تحریم‌های جهانی علیه ایران را نقض می‌کند. به نوشته این روزنامه، شرکت آلمانی بایرن گاز با شرکت ملی گاز ایران برای سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران و همچنین خرید گاز از جمهوری اسلامی به توافق رسیده است. جرسالم پست رشد 10% میزان مبادلات بازرگانی آلمان با ایران در سال 2008 را بیانگر اشتیاق شرکت‌های آلمانی به تجارت با ایران و نادیده گرفتن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی دانسته است. ارتش پاکستان روز گذشته مواضع طالبان در مرزهای غربی این کشور را بمباران کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این عملیات مواضع شورشیان طالبان در نزدیکی مرز افغانستان هدف قرار گرفت که در آن دست کم 12 نفر از شبه نظامیان طالبان کشته شدند. یکی از مقام‌های نظامی پاکستان گفته است که در این بمباران هوایی 4 پایگاه شورشیان طالبان کاملا از بین رفته است و در عراق یک پلیس سرهنگ این کشور که در بخش اطلاعات پلیس جنایی کار می‌کرد، در مقابل منزلش در بغداد با گلوله کشته شد. انفجار دو بمب کنار جاده‌ای در دو محله اطراف بغداد نیز امروز 6 نفر را زخمی کرد. و باز هم خبری از عراق، پس از ماه‌ها اختلاف نظر میان احزاب سنی، سرانجام ایاد از سامرئی به عنوان رئیس مجلس عراق انتخاب شد. بر اساس قوانین عراق، انتخاب رئیس مجلس این کشور بر عهده احزاب سنی است، اما این احزاب از 3 ماه پیش که رئیس قبلی مجلس استعفا داد بر سر نامزد جدید به توافق نمی رسیدن. و خبر دیگر این که انجمن علمی بیماری های عفونی نسبت به اپیدمی بیماری تب مال در ایران هشدار داد. آقای قویمی،
با سپاس از مهین گرجی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله نیمه شب می شنوید. محکومیت رکسانا ساوری، خبرنگار ایرانی آمریکایی، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های آمریکایی داشته. نگاهی می‌کنیم به این واکنش‌ها. درباره کنفرانس ضد تبعیض نژادی در ژنو هم گزارشی خواهیم داشت و همچنین برای آگاهی از حاشیه‌های این کنفرانس با احمد باطبی، فعال حقوق بشر در ژنو هم گفتگویی می‌کنیم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید نگرانی از کمبود نفت در جهان باعث شده که برخی کشورها توجهشون به نیروگاه‌های هسته‌ای جلب بشه. تا چه اندازه این رویکرد منطقی است؟ با یک کارشناس گفتگو خواهیم کرد. یک روزنامه اسرائیل گزارش داده که آلمان تحریم‌های جهانی علیه ایران را نقض می‌کند و از توافق بزرگی در زمینه خرید گاز طبیعی از ایران خبر داده است. همچنین به تحولات انتخاباتی آتی ریاست جمهوری در ایران هم نگاهی می‌کنیم. در بخش دوم هم برنامه صدای دیگر را خواهید شنید. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. در آمریکا خبر محکومیت رکسانا صابری در ایران بازتاب گسترده‌ای یافته و رسانه‌های این کشور بر چگونگی برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهام روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی در پشت درهای بسته و عدم شفافیت آن تأکید کردند. نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن نگاهی دارد به رسانه‌های آمریکایی درباره محکومیت خانم صابری در ایران.
رسانه‌های آمریکا و از جمله مطبوعات مکتوب این کشور در گزارش‌های مشروع و ویژه‌ای از محکومیت رکسانا صابری، روزنامه‌نگار جوان ایرانی آمریکایی، بر چند نکته تأکید کردند. نخست چگونگی برگزاری دادگاه وی که در پشت درهای بسته و بدون رعایت موازین قانونی و حقوقی صورت گرفته و دیگر زمان برگزاری این دادگاه و رأی آن که به نوعی واکنش حکومت ایران در قبال رویکرد مسالمت جویانه آمریکا تلقی شده است. ویویان شیلر مدیر عامل رادیوی ملی آمریکا که یک رسانه غیر انتفاعی و غیر دولتی است و از همکاری خانم صابری به عنوان خبرنگار آزاد برخوردار بوده، با انتشار اطلاعیه نگرانی و اضطراب عمیق خود را نسبت به آنچه که وی آن را محکومیت سخت و غیر قابل توجیه نامید اعلام کرد. روزنامه نیویورک تایمز نوشت رأی دادگاه در پی یک محاکمه شتاب‌آلود و غیر معمولی در پشت درهای بسته صادر شد. به نوشته نیویورک تایمز این رأی می‌تواند مانورهای سیاسی بین رهبران آمریکا و ایران برای حل مسئله اتمی جمهوری اسلامی که روابط تهران واشنگتن را به حال انجماد درآورده پیچیده‌تر کند. واشنگتن پست روزنامه دیگر آمریکایی نوشته است که جزئیات اتهام‌ها علیه رکسانا صابری نامعلوم است. مقام‌های دولتی در ایران در گذشته نیز افراد دیگری را که تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارند به اتهام مأموران آمریکایی دستگیر و بازداشت کردند، ولی محکومیت رکسانا صابری تندترین رأی است که دادگاهی در ایران علیه دارندگان تابعیت دوگانه صادر کرده است. واشنگتن پست می‌افزاید مقام‌های جمهوری اسلامی ایران معمولاً ایالات متحده و بریتانیا را به فرستادن جاسوس به ایران برای طراحی آنچه که انقلاب مخملی نامیده می شود متهم می کنند و از سال 2004 میلادی حدود 5 سال پیش تا کنون حکومت ایران چندین تن و از جمله دارندگان تابعیت دوگانه را به همین اتهام زندانی کرده است. لس آنجلس تایمز روزنامه سراسری غرب آمریکا نیز اظهار نظر کرده که اقدام دولت ایران در محکوم کردن رکسانا صابری احتمالاً مایه دلسردی دولت اوباما در تلاش برای بهبود روابط با تهران خواهد شد. لس آنجلس تایمز همچنین سخنان ایمی کلوبچر، سناتور دموکرات ایالت مینسوتا را بازتاب داده که خانواده صابری در حوزه انتخابیه وی زندگی می کنند.
This is just an injustice. It makes a mockery of our entire justice system. It's a farce.
سناتور مینسوتا گفت این یک بی‌عدالتی و به استهزا گرفتن تمام سیستم قضایی است. این یک نمایش مسخره است.
As a former prosecutor, I'm just offended that they would have a trial behind closed doors. No one can see the evidence. No one knows what really happened here.
We need to bring Roxanne Spears home. دادستان پیشین میگویند که از این شیوه بسیار ناخرسند شدم که آنها در پشت درهای بسته محاکمه را برگزار میکنند. هیچ کس مدارک را نمیبیند و کسی واقعا نمیداند که در دادگاه چه اتفاقی روی داده است. واشنگتن تایمز در گزارش خود پیرامون ماجرای رکسانا صابری از قول رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی نوشته است که 7 روزنامه‌نگار و 2 وبلاگ نویس دیگر در ایران زندانی هستند. سیندی لارسن دوست خانواده صابری در گفتگویی با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت
In so many ways it's so surreal. It seems to have twists and turns that are unbelievable in so many ways.
از بسیاری جهات این یک داستان خیالی است و پیچ و تاب آن باور نکردنی جلوه می کند. سیندی لارسن می افزاید به رغم نومیدی و بیچارگی باید همچنان امیدوار بود که رکسانا صابری آزاد و به خانه اش بازگردد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
نشست سازمان ملل که قرار است امروز در ژنو پیرامون تبعیض نژادی برگزار شود، مخالفانی پیدا کرده. به عنوان مثال، آمریکا، اسرائیل و کانادا پیشاپیش اعلام کردند که از حضور در نشست مذکور خودداری می‌کنند. اسرائیل در همین حال خواستار ممانعت از حضور محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی در مقر سازمان ملل شده. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
در آستانه آغاز به کار نشست سازمان ملل پیرامون نژادپرستی که قرار است روز دوشنبه در ژنو واقع در سوئیس برگزار شود، اسرائیل خواستار ممانعت از حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در این نشست شد. رادیو اسرائیل روز یکشنبه گزارش داد که دولت این کشور از هانس رودولف مرز رئیس کنفدراسیون سوئیس خواسته است که دیدار خود با رئیس جمهوری اسلامی را لغو کند. اسرائیل حتی از آقای مرز خواسته است که به دلیل حمایت احمدی نژاد از تروریسم و خودداری از به رسمیت شناختن اسرائیل از دست دادن با وی اجتناب کند. رئیس جمهوری اسلامی یکی از سخنرانان اصلی نشست سازمان ملل محسوب می شود. این نشست قصد دارد به موضوعاتی همچون تبعیض نژادی و بیگانه حراسی در جوامع بپردازد. آهارون لشنویار نماینده اسرائیل در سازمان ملل واقع در ژنو به رادیو اسرائیل گفت سوئیس با میزبانی از احمدی نژاد که هولوکاست را انکار کرده و از اسرائیل متنفر است، دست به حرکتی شرم‌آور و نوعی خودشیرینی زده است. اسرائیل حکومت جمهوری اسلامی را به عنوان یک تهدید برای موجودیت خود تلقی می‌کند و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر جدید این کشور، یک ایران مجهز به سلاح هسته‌ای را بزرگترین تهدید برای جهان دانسته است. اسرائیل از حضور در نشست تبعیض نژادی سازمان ملل خودداری کرده است، چرا که بیم آن می‌رود موضوع مناقشه اسرائیل و فلسطینیان بحث اصلی شود، همانطور که در نشست قبلی تبعیض نژادی که در سال 2001 میلادی 8 سال پیش در شهر دوربان آفریقای جنوبی برگزار شد، چون این اتفاقی رخ داد. در آن تاریخ اسرائیل و آمریکا مجبور شدند از نشست خارج شوند، چرا که انتقادهایی به اساس ایدئولوژی صهیونیسم وارد شد که آن را معادل نژادپرستی تلقی کردند. آمریکا روز شنبه اعلام کرد که نشست سازمان ملل را تحریم می‌کند. در کنار آمریکا و اسرائیل، کانادا نیز نشست مذکور را به دلیل آنکه کشورهای مسلمان قصد دارند بر نحوه برخورد اسرائیل با فلسطینیان تمرکز یابند، تحریم کرده است. مقام‌های آمریکایی گفتند هرچند مبحثی که قرار است در نشست تبعیض نژادی سازمان ملل مورد بحث قرار گیرد اصلاح شده است، ولی هنوز مواردی در آن وجود دارد که غیر قابل قبولند.
پس از گزارش شاهین بشیری درباره کنفرانس ضد نژادپرستی سازمان ملل، همکارم مهین گرجی در همین زمینه با احمد باطبی، سخنگوی مجموعه فعالان دموکراسی و حقوق بشر در ایران که در ژنو حضور دارد، گفتگویی دارد که میشنویم.
اهمیت این نشست اینه که با توجه به اینکه نشستی که سازمان ملل متحد داره برگزار میکنه، یک سند معتبری است برای نهادهای حقوق بشری فعال در دنیا که به نوعی سیاست‌گذار مسائل حقوق بشر هستند، و همینطور سازمان ملل متحد بر اطلاعاتی که در این نشست داده میشه استفاده میکنن برای موضع‌گیری‌های خودشون در قبال حقوق بشر و کشورهایی که مرتبطه.
خب وقت این نشست قرار است فردا رسما در سطح دولت آغاز بکار کنه، و امروز چه اتفاقی اونجا افتاد؟
امروز در دو ساختمان متفاوت فعالیت انجام میشه. در یکی از ساختمان‌ها که این نشست انجام میشد، از ایران دو نفر، یکی من و یکی خانم نازنین افشینجان، شرکت کرده بودیم و گزارش خودمون رو از حوزه‌های فعالیت خودمون توی مسئله حقوق بشر ارائه کردیم. و بعد از اون نشست دومی است که مال خود سازمان ملل متحد و در سطح دولت‌ها برگزار میشه. ایران هم ظاهراً مدیریت اون نشست رو داره. موضع‌گیری متفاوتی هم در قبال مسئله داشتیم از جمله آمریکا و آلمان و همینطور اسرائیل.
فردا قرار آقای احمدی نژاد به عنوان یکی از سخنرانان هستی اونجا سخنرانی کنن. چه واکنش‌هایی داشته اعلام این خبر؟
واکنش‌های متعددی داشته، در واقع با اعتراض مواجه است، هم داخل رسانه‌ها و هم داخل سازمان اصلی سازمان ملل متحد و بین در واقع مسئولین دولت‌ها که در حال هماهنگی کارشون هستن، و همینطور در بین فعالین حقوق بشری و فعالین اجتماعی. کما اینکه فردا یک تظاهرات نسبتاً بزرگی با حضور یهودی‌ها داره برگزار میشه که همین الان در اون بخشی که اجازه تظاهرات دارن یک تظاهرات نسبتاً مفصلی هم دارن میبینن.
آن باتوی تو خبرها داشتیم که اسرائیل اعتراض کرده به حضور آقای احمدی نژاد توی این نشست که قرار فردا صحبت هم بکنن. خب مسئولین چیزی نگفتن که چرا ایشون انتخاب شدن و اصلا محور حرفای ایشون چی میخواد باشه؟
چیزی نگفتن، اما یک چیزی رو باید همیشه مد نظر داشته باشیم و اونم اینه که دولت ها اینجا نقش چندانی در برنامه‌ریزی ندارن. سازمان ملل متحد یک سازمانیه که ثوابت خودش رو داره و وقتی که یک کشور که عضو سازمان ملل متحد میاد و در واقع فرایند کاری قرار میگیره، امکان این که از یک حقی اونو محروم بکنیم نیست. بخاطر همین اگر حتی یک کشوری مثل ایران که به حال مخالفتی هم باشه نمیتونن حق کارهای عمومی که در سازمان ملل متحد هست از اون بگیرن. اما موضع‌گیری‌های متفاوت داشتیم. بعضیا معتقد بودن نباید نشست رو تحریم کنیم، ولی بعضیا معتقدن که میباید تحریم بشه و عدم مشروعیت احمدی نژاد رو به عنوان نماینده مردم ایران نشون بدن.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که نگرانی از کمبود نفت در جهان موجب رویکرد کشورها به نیروگاه‌های هسته‌ای شده است. علت را نادر صدیقی از واشنگتن توضیح می‌دهد.
تقاضای روزافزون برای انرژی و تشویش‌های ناشی از کمبود نفت در آینده و همچنین نگرانی‌های مربوط به افزایش گازهای گلخانه‌ای و گرم شدن هوای کره زمین که زندگی در این تنها زیستگاه انسان را با خطرهای جدی روبرو کرده، موجب شده است که بسیاری از کشورها به ویژه در آسیا به نیروگاه‌های اتمی روی آورند. اگرچه بحران مالی و اقتصادی جاری در جهان آهنگ ساختن نیروگاه‌های اتمی را که با هزینه‌های کلانی همراه است کند کرده، ولی این روند آهسته با برطرف شدن بحران مالی در آینده شتاب خواهد یافت. بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در حال حاضر 436 نیروگاه اتمی در 30 کشور تنها 14% برق مصرفی جهان را تأمین می‌کنند. از سال 2005 میلادی، حدود 4 سال پیش، تعداد کشورهایی که ایجاد نیروگاه اتمی را در برنامه‌های خود ملحوظ کرده‌اند افزایش یافته و تنها در سال گذشته 10 راکتور اتمی جدید در گوشه و کنار گیتی برپا شده است. در همان حال چند کشور پیشرفته صنعتی به دلایل ایمنی نیروگاه‌های اتمی خود را از دور خارج کردند. پروفسور نصرت واحدی، استاد فیزیک هسته‌ای و کارشناس انرژی اتمی، با یوری ساکالوف، معاون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم عقیده است که گسترش نیروگاه‌های اتمی برای تولید برق باید با قوانین ویژه و آموزش نیروهای انسانی کارآمد همراه باشد.
در تمام کشورهای به اصطلاح در حال رشد، مسئله اساسی این است که فرهنگ برخورد با مسائل اتمی، پرتوهای اتمی وجود نداره و بایستی اول این فرهنگ به وجود بیاد و این فقط موقعی امکان پذیر است که یه عده متخصص بیایند و یک سری قوانین رو آماده بکنند به صورتی که تمام نمایندگان مجالس چنین ممالکی بتونن اینها رو بفهمند و بعد این قوانین بره در این مجلس ها تصویب بشه و بر اساس این قوانین اون وقت یک مراکزی به وجود بیایند که بتوانند چنین نیروگاه هایی رو کنترل بکنند و مطابق قانون و مقررات وضع شده در کشور خودشون به ثمر برسونند.
دولت چین که سرآمد کشورهای مشتاق نیروگاه‌های اتمی است، اعلام کرده که تا سال 2020 میلادی، 11 سال دیگر، میزان تولید برق از نیروگاه‌های اتمی را به 75,000 مگاوات افزایش خواهد داد. چین در حال حاضر 9,100 مگاوات برق از نیروگاه‌های اتمی تولید می‌کند. پس از چین، هندوستان با برنامه تولید 2910 مگاوات و کره جنوبی با 2880 مگاوات در مکانهای دوم و سوم قرار دارند. دکتر واحدی با اشاره به فاجعه اتمی چرنوبیل به سال 1986 میلادی در مورد خطرهای دیگری که از این نیروگاه ها ناشی می شود چنین می گوید.
این نیروگاه ها ابدی نیستند، ماکسیموم 40 سال، اینا بیشتر دوام ندارند، ولی خطرات بسیار عدیده‌ای از طرف یه همچین نیروگاه هایی به دنیا می تونه وارد بیاد. مثلا دزدیدن مواد رادیواکتیو، به دست یه عده‌ای عرض کنم تروریست افتادن. به علاوه بنده میدونم تا 20 سال دیگه نیروگاه های دیگری خواهیم داشت، تولید انرژی به شکل دیگری خواهد بود، اون وقت تمام این نیروگاه هایی که آمدن در این ممالک نصب کردن نورا همه رو باید انداخت دور و این بسیار بسیار از نظر طبیعت، از نظر محیط زیست برای مردم دنیا خطرناکه. این زباله های اتمی که شما بعداً به دوشتون هست، اینها با اینا میخواید چه کار بکنید؟
در کنفرانس پکن که در چارچوب مسئولیت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تشکیل می‌شود، نمایندگان 60 کشور به مدت 3 روز پیرامون آینده نیروگاه‌های اتمی رایزنی خواهند کرد.
به گزارش روزنامه اسرائیلی جروزلم پست، آلمان همچنان تحریم‌های جهانی علیه ایران را نقض می‌کند و اخیراً نیز توافق بزرگ خرید گاز از ایران بین دو طرف به امضا رسیده. شاهین بشیری با جزئیات بیشتر.
شرکت آلمانی بایرنگاز و شرکت ملی گاز ایران طرف‌های قراردادی جدید هستند. در چارچوب این توافق، شرکت آلمانی در بخش انرژی ایران سرمایه‌گذاری خواهد کرد و گاز ایران را نیز خریداری می‌کند. دیرک بارت، سخنگوی این کمپانی که مقر آن در مونیخ است، توافق را رد کرده، اما شرکت ملی گاز ایران آن را تایید می‌کند. فلیکس پروبست، سخنگوی وزارت اقتصاد آلمان که از سوی جروزالم پست مورد مصاحبه قرار گرفته، می‌گوید هنوز نمی‌تواند با اطمینان گفت که آیا بایرن گاز مرتکب خلافی شده است یا نه. به نوشته جروزالم پست، میزان مبادلات بازرگانی آلمان با ایران در سال 2008 با رشد 10.5% روبرو بود و به بیش از 4 میلیارد یورو رسید که بیانگر اشتیاق شرکت‌های آلمانی به تجارت با ایران و نادیده گرفتن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی است، در حالی که در سال 2007 میزان معاملات 3 میلیارد و 600 میلیون یورو بود. این در حالی است که صدر اعظم آلمان نیز همواره به انتقادهای شدید اسرائیل در مورد معاملات شرکت‌های آلمانی با ایران توجه زیادی نشان داده است. خانم آنگلا مرکل در دو سفر سال 2008 به اسرائیل مورد پرسش‌های زیادی قرار گرفت و تأکید کرد که آلمان در صورت یک خطر جدی از سوی ایران همواره در کنار اسرائیل خواهد ایستاد. فرانک والتر شتاینمایر، وزیر امور خارجه آلمان، نیز همواره از لزوم تشدید تحریم‌ها علیه ایران حمایت کرده و دولت آلمان در مواضع رسمی خود گفته است هدف از تحریم‌ها وادار کردن ایران به تغییر سیاست‌های اتمی است و تحریم یک ابزار دیپلماتیک است. در کنار این مواضع سخت، گرهارد شرودر، صدر اعظم پیشین آلمان، در روزهای 19 تا 22 فوریه 2009 از ایران دیدار کرد و با محمود احمدی نژاد نیز گفتگو داشت. شرودر همواره تاکید کرده که مخالف تحریم‌ها علیه ایران است و گفته بود نمی‌توان سیاستی را علیه ایران به کار گرفت که آن را در مورد سایر کشورها به کار نمی‌بریم. انجمن صادرات آلمان تایید می‌کند که دولت آلمان خود موجب دور زدن تحریم ها می شود. در آخرین روزهای نوامبر 2008 سمینار ایران تحریم ها پیامدهای عملی برای شرکت های آلمانی در هامبورگ برگزار شد که هدف آن کمک به شرکت های آلمانی برای غلبه بر مشکلات ناشی از تحریم ایران بود. وزارت اقتصاد و دارایی آلمان نیز پیشتر اعلام کرده بود که با کاهش ضمانت‌های بیمه هرمس برای صادرات کالاهای آلمانی به ایران مخالف است. بیمه هرمس محدودیت‌هایی را در مورد صادرات محصولات آلمانی و تضمین محموله‌های ارسالی به ایران برقرار کرده است. اما علی‌رغم کاهش این بیمه به میزان 1/4، آنگونه که مسئولان آلمانی تایید می‌کنند، صادرات آلمان به ایران رو به افزایش بوده است.
در گزارش دیگر، سیاست‌های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد مورد انتقاد اکبر هاشمی رفسنجانی، در واقع رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان قرار گرفته. جزئیات بیشتر در گزارش بهروز کارونی.
من با این اوضاع مخالف هستم. این جمله را اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان، در انتقاد از دولت محمود احمدی نژاد عنوان کرده است. با این همه آقای هاشمی رفسنجانی میگوید به جز در مورد تخلف دولت از سیاست‌های کلی که نظارت بر آن از وظایف مجمع تشخیص مصلحت است، سکوت کرده است تا با نظرات علنی رهبر جمهوری اسلامی ایران مخالفتی انجام نگیرد. اشاره وی به حمایت‌های آیت الله خامنه‌ای از دولت محمود احمدی نژاد است. حسین باستانی، روزنامه‌نگار در فرانسه، درباره گفته‌های اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید:
ایشون داره صراحتاً اشاره میکنه که من و آقای خامنه‌ای در خصوص آقای احمدی نژاد اختلاف نظر داریم و ایشون موافق هستن، بنده مخالف هستم. نکته دیگه هم این هستش که دارن تلویحاً میگن که اون انتقادهایی که من از دولت آقای احمدی نژاد میکنم، که خب کم هم نبوده انتقادهای هاشمی نسبت به دولت نهم و رئیس جمهور این دولت، دارن میگن که این انتقادها در واقع یه بخش کوچیکی از انتقاداتی که ما داریم، فقط در اون جاهایی که وظایف نظارتیمون در مجمع تشخیص ایجاب میکنه که بیان بکنیم به صراحت داریم یه چیزهایی رو میگیم، وگرنه بقیهش بر مبنای سکوت داریم عمل میکنیم، سکوتی که ناشی از مخالفت موضعمون با موضع رهبر جمهوری اسلامی ایران هست.
دولت محمود احمدی نژاد در 4 سال گذشته مورد حمایت‌های مکرر آیت الله علی خامنه‌ای قرار داشته است. در این میان اکبر هاشمی رفسنجانی تنها سیاستمدار در ایران نیست که از دولت انتقاد می‌کند. همزمان با وی حسن روحانی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران، میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری و حتی برخی از اصولگرایان سیاست‌های جاری در ایران را مورد انتقاد قرار دادند. به گزارش رسانه‌ها، حسن روحانی با انتقاد از اجرا نشدن قوانین توسط دولت و توصیف آن به عنوان بی‌اعتنایی شرم‌آور گفته است: متأسفانه نسبت به اهداف پیش‌بینی شده بسیار عقب هستیم و از فرصت‌های موجود استفاده نکرده‌ایم. پایان نقل قول. در این زمینه آقای روحانی با استناد به آمارهای رسمی گفته است درآمد نفتی کشور طی 4 سال اخیر بالغ بر 305 میلیارد دلار بوده است. این درآمد هنگفت و افسانه‌ای یک فرصت تاریخی را برای ملت ایران به وجود آورد که متاسفانه برای همیشه از کف رفت. پایان نقل قول. انتقادهای این مقام مجمع تشخیص مصلحت نظام در شرایطی عنوان می شود که برخی از تحلیلگران سیاسی از احتمال نامزدی او در انتخابات نامی برند.
اینک نوبت میرسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
تیم ملی بوکس ایران با کسب 1 مدال طلا و 1 برنز به کار خود در رقابت‌های بین‌المللی بوکس احمد کمرت ترکیه پایان داد. به گزارش خبرگزاری‌ها در آخرین روز از 24مین دوره این مسابقات در شهر استانبول، روز یکشنبه علی اکبر حسینی، بوکسور وزن 91 کیلوگرم تیم ایران، در دیدار فینال با پیروزی بر مشتزن ازبکستانی مدال طلا برگردن آویخت. پیش از این مسعود ریگی در وزن 48 کیلوگرم 1 مدال برنز کسب کرده بود. در این پیکارها 240 بوکسور در قالب 33 تیم حضور داشتند. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران در زمره پرکارترین کمیته های این فدراسیون است. به گزارش خبرگزاری مهر، از 2 آبان ماه سال گذشته تا کنون 912 شکایت در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران به ثبت رسیده. این کمیته در هر ماه 56 جلسه رسیدگی به پرونده های انضباطی دارد که به صورت حضوری و غیر حضوری به آن رسیدگی می شود. آخرین شکایتی که در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به ثبت رسید، شکایت امیر قرنوی سرمربی تیم استقلال تهران علیه محمد مایلی کوهن سرمربی سایپا بود که ماه گذشته به عنوان سرمربی جدید تیم ملی ایران برگزیده شد. مایلی کوهن به دلیل مسائلی که بعد از بازی تیم‌های استقلال و سایپا روز پنجشنبه گذشته در ورزشگاه آزادی تهران رخ داد، در اطلاعیه‌ای سرمربی تیم استقلال را به باد انتقاد گرفته بود. در 3مین دور از مسابقات اتومبیل رانی فرمول 1 که روز یکشنبه در شانگهای چین برگزار شد، سباستین وتل راننده آلمانی تیم ردبول مسیر 56 دور مسابقه را در 1 ساعت و 57 دقیقه و 43 ثانیه و 485 هزارم ثانیه طی کرد و در سکوی اول ایستاد. مارک وبر همتیمی وتل در مکان دوم قرار گرفت و جیسن باتن راننده انگلیسی تیم براون جایگاه 3 را به خود اختصاص داد. در رده‌بندی کلی رقابت‌های فرمول 1 در 3 دور برگزار شده، جیسن باتن با کسب 21 امتیاز در مکان اول قرار دارد. و تیم ملی والیبال زنان ایران برای آمادگی هرچه بهتر در رقابت‌های قهرمانی آسیا یک اردوی تدارکاتی در کشور ترکیه برگزار خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، این اردوی آمادگی در تیر ماه سال جاری برپا خواهد شد. مسابقات والیبال زنان آسیا شهریور ماه در شهر هانوی در ویتنام انجام می شود و تیم والیبال زنان ایران با تیم های ویتنام میزبان، سریلانکا و استرالیا هم گروه است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با خبرهای ورزشی به لحظات پایانی بخش اول مجله نیمه شب می رسیم، اما همچنان با ما بمانید تا لحظات دیگر دوباره با شما خواهیم بود.
این رادیو فرداست.
30 دقیقه و 5 ثانیه از بامداد دوشنبه گذشته به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و اینک همکارم مهین گرجی گزیده ای از خبرها را با آگاهی میرساند.
با سلام. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران بار دیگر تاکید کرد که برنامه های اتمی ایران توقف ناپذیر است. به گزارش خبرگزاری ها، آقای احمدی نژاد در جمع فرماندهان نیروی انتظامی ایران گفت همانگونه که قبلا اعلام کردم که قطار هسته ایران ترمز و دنده عقب ندارد، امروز هم به همه جهانیان میگویم که قطار پیشرفت ایران ترمز و دنده عقب ندارد. در آستانه شرکت محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری ایران در کنفرانس ضد تبعیض نژادی در ژنو، چند سازمان حقوق بشری خواستار پایان یافتن تبعیض علیه اقلیت‌ها در ایران شدند. این سازمان‌ها از دولت‌های حاضر در این کنفرانس نیز خواستند از آقای احمدی نژاد در مورد این تبعیض‌ها توضیح بدهد. و ژنرال دیوید مکرنان، فرمانده نیروهای ائتلاف و نیروهای آمریکایی در افغانستان، امروز با عذرخواهی از کشته شدن غیر نظامیان بر اثر عملیات نیروهای ائتلاف گفت تمام پول جهان هم برای جبران از دست رفتن یک غیر نظامی و عزیز خانواده کافی نیست. حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، در 3 روز گذشته دوبار ژنرال مکرنان را برای ادای توضیح درباره این گونه تلفات احضار کرده بود. ژنرال مکرنان روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری پذیرفت که نیروهای ائتلاف در حین عملیات مرتکب اشتباهاتی می‌شوند. وی با پوزش‌خواهی از این اشتباهات گفت نیروهای ناتو و ارتش آمریکا تمام تلاش خود را برای به حداقل رساندن این اشتباهات به کار می‌برند. یک مقام اقتصادی آمریکا می‌گوید علائم بهبود در بحران اقتصادی دیده می‌شود، اما تا بهبود کامل راهی دراز در پیش است. لارنس سامرز، مدیر شورای اقتصاد ملی در کاخ سفید، در گفتگو با تلویزیون NBC گفت شاخص‌های اخیر اقتصادی آمریکا نسبت به گذشته بهتر شده، اما بهبود کامل نیازمند زمان و تولید اشتغال است و تا آن موقع هنوز راهی دراز در پیش است. آقای قوی،
با سپاس از مهین گرجی، اینک نوبت میرسد به برنامه صدای دیگر که رویا کریمی آن را تهیه کرده، برنامه ویژه زنان، اما آقایان هم میتوانند به آن گوش کنند.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به برنامه صدای دیگر خوش آمدید. برنامه ای که صدای زنان را منتشر می کند، اما منحصراً ویژه زنان نیست. در 37 برنامه هفتگی صدای دیگر، من رویا کریمی 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود. گفته‌های سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه مطبوعاتیش در هفته گذشته یکی از خبرسازترین مسائل حوزه زنان بود. در بخش اول مجله این هفته به بررسی کاندیداتوری زنان ایرانی در انتخابات ریاست جمهوری دهم خواهیم پرداخت. سپس به افغانستان خواهیم رفت و در جریان درگیری‌ها بر سر قانون احوال شخصی اهل تشیع قرار خواهیم گرفت و در پایان پای صحبت‌های دکتر آذر نفیسی در مورد آخرین کتابش که به تازگی در لندن منتشر شده خواهیم نشست. با ما بمانید. در فضای داغ انتخاباتی دهمین ریاست جمهوری اسلامی ایران، در شرایطی که بحث داغ چه کسی میماند و چه کسی خواهد رفت جایی برای عرض اندام کاندیداهای زن باقی نمیگذاشت، سخنگوی قوه قضاییه در گفتگوی مطبوعاتی خط بطلانی بر همه آنچه که در سالهای گذشته در اذهان شکل گرفته بود کشید و همه معادلات را برهم ریخت. تا پیش از این تلویحاً کلمه رجل سیاسی را که از شرایط کاندیدای ریاست جمهوری شدن در قانون اساسی است مرد سیاسی بودن تفسیر کرده بودند، مخصوصاً آنکه غلام حسین الهام سخنگوی پیشین شورای نگهبان و عضو فعلی این شورا صراحتاً اعلام کرده بود که منظور از رجل در قانون اساسی مرد است. اما سخنگوی فعلی شورای نگهبان با اعلام نظری صریح هفته گذشته اعلام کرد که شورای نگهبان هیچگاه رجل سیاسی را تفسیر نکرده و هرچه تاکنون مطرح شده صرفاً از سوی نشریات و نهادهای حقوقی بوده است. آقای کدخدایی تاکید کرد شورای نگهبان هیچگاه به صرف اینکه فردی که ثبت نام کرده مرد است یا زن اظهار نظر نکرده است و هرگاه زنی رد صلاحیت شده به خاطر نداشتن صلاحیت عمومی بوده است. عیسی سحرخیز تحلیلگر سیاسی در ایران این گفته ی آقای کدخدایی را گامی به جلو برای زنان ایرانی می‌داند و به تحلیل کاندیداهای احتمالی در میان جامعه زنان ایرانی می‌پردازد. عیسی سحرخیز:
فارغ از این که در این دور از انتخابات شانسی برای خانوم ها جهت پیروزی در انتخابات نیست یا بسیار اندک میتونه باشه، اگر بیان نامزد بشن، تایید صلاحیت بشن و احیانا پیروز بشن یا حتی به مرحله دوم برسن، اینو من فکر میکنم از همین الان همه خواهند گفت این یک شگفتی است. اما نکته جالب از زاویه دیگر این هست که ثبت نام خانوم ها و موضع اولیه، به این دلیل هم میگم موضع اولیه چون که امکان داره وقتی اونها با یک چالش روبرو بشه شورای نگهبان تغییر موضع بده یا عقب نشینی بکنه یا حرف خودش رو به گونه دیگری بیان بکنه، ولی توجه باید داشته باشیم که در شرایط کنونی خانم بهروزی که به هر حال به جناح راست ایران تعلق داره، شاید میشه گفت پیش قدم بوده برای اینکه بحث نامزدی خانم ها رو در این دوره مطرح کرده و به یک نوع پاسخ نه به نامزدی احمدی نژاد داده. در فرایند روبه جلویی که اتفاق افتاده، خانم بیات که نماینده مجلس هست و همینطور خانم ابتکار که معاون رئیس جمهور بوده، اینها هم وارد صحنه شدند.
اما معصومه ابتکار خبر قطعی کاندیداتوری خود را بسیار زود تکذیب کرد، تکذیبی که به گفته آقای سحرخیز خود حرکتی سیاسی محسوب می شود.
به یک معنا اینکه اگر خانم ابتکار این سیاست رو به کار می برد و این چالش کشیدن شورای نگهبان رو به کار می برد، فارغ از اینکه تعدد نامزدها در جبهه اصلاحات صورت می گرفت، کار مثبتی تلقی می شد و بودن سه نفر از سه جریان و سه جناح که دو تا از اونها به طیف‌های راست و سنتی، طیف میانه در واقع محافظه‌کار و از سوی دیگر نامزدی از طرف جریان اصلاح طلب مطرح می شد، این انتخابات رو در دو جایگاه در واقع مهم جلوه می داد. یکی روند عادی خودش، یکی این که میتونست این انتخابات نقطه عطفی باشه برای اینکه مسئله رجل سیاسی شناختن خانم ها رو مسئلهش یکسره میکرد، چون که همونطور که خدمت گفتم یک معاون رئیس جمهور اومده، یک نماینده مجلس اومده و یک فعال سیاسی مذهبی وارد شده که اینها به هر حال آمده اند که یک حقی از زنان رو مطرح بکنند و من خوشحال می شدم که دیگر خانوم ها هم فارغ از به هر حال افراد عادی که همیشه میرن ثبت نام می کنن بیان و این چالش رو هم در این انتخابات که می تونه یک روی سکه انتخابات خرداد 88 باشه پیش ببره.
دکتر نگیره توحیدی نیز هرچند رفتار شورای نگهبان را چندان واضح و روشن نمی داند، اما او نیز این حرکت را مثبت تلقی می کند.
من مطمئن نیستم که استراتژی جدیدی هنوز در کار یا نه. طبق معمول خیلی مبهم صحبت کردن، سخنگوی شورای نگهبان هم خیلی واضح روشن نکرده که بالاخره این کلمه رجال چه معنای دقیقی داره. چه مسئله اصلی ما در ایران برای خانوم ها این نیستش که حتما یک رئیس جمهور زن داشته باشیم یا زنان بیشتری در دولت داشته باشیم، به خصوص با توجه به اینکه ریاست جمهوری چندان قدرتی نداره در نظام سیاسی فعلی ایران. محضا در مجموع پیگیری این مسئله که بالاخره در مقام های انتخاباتی زنان میتونن حق انتخاب شدن رو در حد حتی رئیس جمهور داشته باشن یا نه، خودش نکته مثبت و خوبیه.
هرچند کارشناسان مسائل زنان در ایران معتقدند که دیوارها و سقف‌های شیشه‌ای متعددی در ایران مانع پیشرفت سیاسی و اجتماعی زنان است، اما دکتر توحیدی عقیده دارد که با همه محدودیت‌هایی که برای زنان ایرانی وجود داشته است، باز هم زنانی هستند که بتوانند دوشادوش مردان سیاسی در مبارزات انتخاباتی شرکت کنند. دکتر نیری توحیدی:
هیچ دلیلی نداره که ما بگیم زنان ما هنوز به اون حدی از شایستگی و توانایی نرسیدن. منتها متاسفانه معیار رد صلاحیت توسط شورای نگهبان واقعا توانایی ها و لیاقت و شایستگی نبوده، بیشتر معیارهای مسلکی و عقیدتی و ایدولوژیک بوده. به همین دلیل اگر اونها این معیارها رو کنار بذارن و واقعا بر مبنای صلاحیت حرکت کنن، ما داریم زنان توانایی که بتونن با مردان در یا زنان دیگه در رقابت‌های انتخاباتی شرکت کنند.
با همه اینها، عیسی سحرخیز روند انتخابات ریاست جمهوری را روندی پیچیده می‌داند و معتقد است که عوامل متعددی علاوه بر جنسیت و گرایش‌های سیاسی تعیین کننده موقعیت کاندیداها هستند. او انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا را نمونه‌ای از این پیچیدگی می‌داند و می‌گوید:
شما نگاه کنید در جامعه آمریکا هم می‌بینید که با تمام این پیشرفتایی که وجود داره، به هر حال خانم کلینتون شکست میکنه. نمیتونیم بیان بگیم اونجا فقط بحث جنسیتش بوده یا توانایی ها بوده یا مسائل دیگری هست. ما غیر از این که در کشورهای مثل شمال اروپا، در شبه قاره هند، این نوع نگاه رو داریم که خانم ها میان در این سطوح هم وارد میشن، بهشون هم رأی میدن و جایگاه قرار میگیرن. حتی میبینید در بخش از اروپا و آمریکا هم کماکان یک سری مسائل داریم. پس میگم این بحث فقط ایران نیست. اما نکته دیگه، کسی که میخواد رأی بده، مخصوصا اگر نگاه سیاسی و با اقدام سیاسی بخواد کاری رو انجام بده، این هست که آیا نامزدی رو که رأی میده، این نامزد چقدر شانس پیروزی هم داره. چون که اگر شانس پیروزی نداشته باشه، رأی دادن میتونه یک عاملی باشه برای اینکه رأی به عنوان رأی باطل در واقع در نظر بگیره. امکان داره دیدگاهش هم فراجنسیتی باشه، ولی چون نگاه سیاسی منتج به نتیجه رو دنبال میکنه، ماجرا یه ذره میتونه متفاوت باشه.
به گفته تحلیلگران سیاسی، در انتخابات ریاست جمهوری دهم زنان تایید صلاحیت بشوند یا نشوند، دهمین انتخابات حساس و شگفتی آفرین خواهد بود.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
به این میندیشیم که زنیم یا مرد، به این میندیشیم که از کدام کیش و آینیم، به این بیندیشیم که همه انسانیم. مگر می شود انسان بود و در برابر تبعیض سکوت کرد؟ مگر می شود به انسانیت باور داشت ولی آزادی انسان را به هر بهانه ای انکار کرد؟ این جملات بخشی از متن بیانیه ای بود که زنان مخالف به تصویب رسیدن قانون احوال شخصیه اهل تشیع در افغانستان چهارشنبه گذشته پس از پایان تجمع خود در برابر حوزه علمیه خاتم النبیین کابل منتشر کردند. تجمعی که با سنگ پراکنی گروه های موافق این قانون می رفت و به درگیری خونین تبدیل شود، اما پلیس های زن کابل برای حفاظت زنان معترض با ایجاد یک حلقه حفاظتی آنان را در پناه خود گرفتند. حامد کرزای در آخرین روزهای سال گذشته قانونی را امضا کرد که قرار بود ناظر بر مناسبات زن و مرد شیعه در افغانستان باشد، اما اعتراض زنان سیاستمدار و فعالان حقوق بشر افغانستان به این قانون موجی از نارضایتی بین المللی و داخلی را علیه این قانون ایجاد کرد، تا آنجا که رئیس جمهور افغانستان از وزارت عدلیه این کشور خواست تا قانون را مورد بازنگری قرار دهد. اما همین دستور هم توسط موافقان قانون مورد اعتراض واقع شد. فعالان حقوق زنان در افغانستان این قانون را ناقض حقوق اساسی زنان شیعه در این کشور می دانند، در حالی که موافقان معتقدند قانون احوال شخصیه اهل تشیع برگرفته از قرآن، سنت و وحی است. یکی از موافقان این قانون به خبرنگار رادیو فردا در کابل گفت:
یا اطلاع ندارن، یا قانون نخوندن، یا که ناآگاه هستن. چون اگر اطلاع داشته باشن از قانون اسلام، هیچ وقت نمیان چنین شبهه ای را وارد کنن. و یا یکم درگیر احساسات شدن این گپا را میگن. هیچ نوع بنیادگرایی در این قانون نیست و این قانون است که واقعا جامع و کاملی است. الان وضع نشده این قانون. مذهب شیعه را قبلا شاید به رسمیت نمیشناختن. درست در قانون اساسی وجود نداشت، چون دولت اسلامی نبود که این قانون وجود می داشت. و حالی که چون قانون ما دولت ما اسلامی است و قانون اساسی ما بر اساس دستور اسلام ساخته شده، پس این قانون حالا نمیتونیم بگیم که این را قبول نمیتونه.
فعالان حقوق زنان در ایران نیز با انتشار بیانیه‌ای همراهی خود را با معترضان به این قانون اعلام کردند. در بیانیه‌ای که به امضای حداقل 5 تشکل فعال حقوق زنان در ایران رسیده است، آمده: سوال ما این است که چه برداشت دیگری جز بردگی جنسی از این قانون میتوان داشت؟ آیا جز این است که انسانیت و کرامت زنان فراموش شده و کارکرد جنسی و خدمت رسانی به مرد جایگزین آن شده است؟ اشاره آنها به مواردی از جمله این مواد است. در بند سوم ماده 132 قانون احوال شخصی آمده است: تمکین، آمادگی زوجه برای تمتعات جنسی متعارف زوج و بیرون نرفتن از منزل در صورت عدم عسر و حرج بدون اذن زوج می باشد و عدم رعایت هر یک از آنها از طرف زوجه سبب نشوز است. در بند چهارم ماده 132 نیز آمده است: بر زن واجب است در صورت تمایل مرد به استمتاعات جنسی از او تمکین کند. و در بند دیگری از این مواد آمده است که هرگاه زوج خواهان آرایش زوجه گردد، زوج مکلف به آن می باشد. اجبار زن برای ارضای نیازهای جنسی مرد هر 4 روز یک بار و کاهش سن ازدواج دختران از 18 سال به 16 سال نیز از دیگر موارد قانون احوال شخصی است. عادله حسینی، یکی از مدافعان حقوق زنان در افغانستان، در مورد این مواد قانونی به خبرنگار رادیو فردا گفت:
طبق ماده 3 قانون اساسی این حق هیچ کسی از ما گرفته نمیتونه، ولی آقایان محترمی که در شورای علما سینا آمدن چند مادهش مطابق رساله توزیع مسائل وارد قانون کرده، هیچ نیازی نبود که این مسئله وارد قانون شوه، باید سر از این مواد بازنگری شوه، یک شکاف بسیار عظیم در جامعه تشیع به وجود بیاره. من امیدوار بودم که آقای محسنی به عنوان کسی که رهبری از این مسئله را به عهده داشته، حامی ما بود، پشتیبان ما بود، نه که توهین به این بزرگی ما میکرد که هر وقت مرد بخواهد زن مکلف است که آرایش بکند. ما صرفا سر دو تا ماده اعتراض دارم، صرفا مسئله حقوقی است و من امیدوار هستم که جنجال سیاسی این مسئله بازیچه دیست کسی دیگه نشه.
در بخش پایانی بیانیه فعالان حقوق زنان ایران آمده است: ما ضمن استقبال از دستور رئیس جمهوری افغانستان برای بازنگری در قانون احوال شخصی اهل تشیع، امیدواریم این قانون به گونه ای اصلاح شود که برابری، عدم تبعیض، عدالت و کرامت انسانی مبنای کلیه روابط انسانی در خانواده های افغانستان از جمله در میان اقلیت های قومی و مذهبی قرار گیرد. کانون زنان ایرانی، میدان زنان، مدرسه فمینیستی، کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت از جمله امضا کنندگان این بیانیه بودند. با همه اعتراضاتی که تاکنون به تصویب این قانون صورت گرفته است، هنوز هیچ اقدامی برای تغییر دادن بیش از 60 ماده آن که به گفته فعالان حقوق زنان ناقض حقوق آنان است، صورت نگرفته است. با این حال، سرور دانش، وزیر عدلیه افغانستان، گفته است که قانون احوال شخصیه در حال بررسی است.
بر اساس حکم رئیس جمهور ما ارزیابی میکنیم و این بازنگری هم بر اساس است که ما اعتراضات یا انتقادات یا پیشنهادات که مطرح شد اونا را جمع‌آوری، بررسی و مطالعه میکنیم، بعد نتیجه را گزارش میدیم که از مجموع اینا چه مواردی بجا است که باید مثلا این قانون تعدیل شود و چه مواردی هم بجا نیست و یا چه مواردی است ممکنه ابهام داشته باشه.
بر اساس معاهدات بین المللی، دولت افغانستان متعهد است که برای سهمگیری زنان در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی تلاش کند و کارشناسان معتقدند برخی از موادی که در قانون احوال شخصی شیعیان آمده است، چنین امکانی را سلب می‌کند.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
ناگفتنی های من، کتاب جدید آذر نفیسی است که پس از انتشارات در ایالات متحده آمریکا در ژانویه سال جاری این هفته در لندن به بازار آمده است. به همین مناسبت نقدهای متعددی در روزنامه‌ها و مجلات چاپ بریتانیا از کتاب او منتشر شده، از جمله در روزنامه‌های فاینانشال تایمز، گاردین، تایمز و مجله اکونومیست. خود او نیز برای معرفی کتابش این روزها در لندن است و برای انجمن بین‌المللی قلم و همچنین بنیاد میراث ایران سخنرانی می‌کند. شهران طبری همکارمان در لندن از این فرصت استفاده کرده و با خانم آذر نفیسی درباره کتابش از زاویه زن و مسائل زنان گفتگو کرده است که با هم میشنویم.
خانم دکتر نفیسی، پیش از هر چیز لطفاً درباره کتابتون از زاویه زن و زن بودن برامون بگین.
من فکر میکنم که یک بخش اساسی قصه گویی، حالا این چه میتونه در ارتباط با خاطرات شخصی یک فرد باشه یا رمان باشه یا نوع دیگه قصه، ایجاد یه نوع همدلیه و در کنار اون همدلی به وجود آوردن امکاناتیه که ما در زندگیمون ممکنه نداشته باشیم. یعنی خوندن سرگذشت دیگران همیشه کمک میکنه که ما فکر کنیم که سرگذشت خود ما هم میتونه چیز دیگه ای باشه. من به تجربه های خودم که نگاه میکنم، مثلا خوندن کتاب های ویرجینیا وولف یا در نوجوانی مخصوصا فروغ فرخزاد و حتی در بچگی قصه هایی که پدرم راجع به فردوسی میگفت در ارتباط با رودابه یا زنهای دیگر در قصه های شاهنامه، همیشه دید منو بست میداد و منو میبرد به یه دنیای دیگه ای که خودم رو من در اون دنیا با امکانات تازهی پیدا میکردم. من نمیدونم این کتاب روی زنها چه تأثیری میذاره، ولی امیدوارم که هم این امکان رو بده که ما بتونیم با خودمون از طریق گفتن قصه‌مون مواجه بشیم و هم از این طریق با دنیا از طریق قصه گفتن خودمون مواجه بشیم و از این طریق هم خودمون رو تغییر بدیم و هم دنیا رو.
هسته مرکزی کتاب ناگفتنی‌های من همونطور که گفتین شکافتن رابطه خودتون و مادرتون هستش. در مورد متون ادبی شکافتن یا دیکانستراکت کردن یکی از راه‌های درک مسئله است. فکر می‌کنید شکافتن یک رابطه هم می‌تونه همین نقش رو داشته باشه؟
می‌دونید من برام گفتن قصه درک رابطه است. خیلی از روابط رو از طریق بازگفتن اون روابط میتونم درک کنم. در طول گفتن یک رابطه شما هم اون رو میشکافین هم مال خودتون میکنین. ارتباط من و مادرم رو در نظر بگیرین. من فکر میکنم این ارتباط در زندگی من همینطور که در زندگی خیلی نویسنده های دیگه همونطور که شما گفتین یکی از مرکزی ترین ارتباطاتی بود که روابط بعدی من رو شکل داد. نه تنها روابط بعدی من رو، بلکه دیدم رو نسبت به خودم شکل داد و شاید پیچیده ترین رابطه زندگی من بوده. من همواره این حس رو داشتم که چیزی در این ارتباط هم اساسیه ولی ناگفتنی مونده و تنها طریقی که من میتونستم به درک این ناگفتنی برسم و این ناگفتنی رو مبدل به گفتنی بکنم از طریق بازگویی این رابطه بود از دید خودم. احتمالاً خواننده ها هم از طریق بازبینی کتاب و بازگویی اون کتاب هم این رابطه رو درک میکنن، هم ممکنه که به روابطی که خودشون در زندگی خودشون داشتن بیشتر دسترسی پیدا کنن.
در جوامع و فرهنگ‌های به مثل ایران صحبت‌های خصوصی حوزه ممنوع است. فکر می‌کنید شما با این شجاعتی که همه راجبش میگن که خب شجاعت هستش در یک چنین جوامعی راجب مسائل ناگفتنی صحبت کردن، فکر می‌کنین حاصل این شجاعت شما چه ابعادی پیدا می‌کنه؟
اصولاً نوشتن بر پایه اینه که شما حقیقت، نه فقط واقعیت، حقیقتی رو که پنهان مونده اون رو بربنا می‌کنین و این حقیقت فقط درباره دیگران یا درباره دنیا نیست، همواره همراه با افشای چیزی در ارتباط با دنیا دارین یک مسئله بسیار شخصی و فردی و خصوصی رو در ارتباط با خودتون برملا میکنین و این نوعی مواجه شدن با خوده. به همین جهت هم هستش که من در ابتدای کتابم متذکر شدم که این کتاب به یک نوعی پاسخ به اون سانسور درونی خود منه. اون سانسور درونی بسیار مشکل تره که باهاش مواجه بشیم تا سانسور بیرونی، تا سانسوری که مثلا در یک جامعه بسته داریم. یکی از راه‌های پیشرفت یک جامعه گفتن ناگفته هاست و من فکر میکنم که در جامعه ما هم این اشتباه بزرگیه که ما یا زندگی فردی رو ناچیز میگیریم، هیچ وقت ما نمیتونیم اون چی که شخصی هستش رو از اون چی که اجتماعی جدا کنیم. در دوره نوجوانی خود من دنیا رو به نوعی از طریق نگاه فروغ فرخزاد دیدم. فرخزاد شعرهاش به نوعی خاطرات زندگی شخصی و فردی و درونی یک زنه. انقلابی که اون در شعر ما به وجود آورد تنها در سطح زبان شهری نبود، در سطح ایجاد یک نوع حس جدید در شعر بود، یک نوع تجربه جدید در شعر بود. سیمین بهبهانی اهمیتش تنها در اون جسارت و شجاعت بی حد و حصرش نیست در ارتباط با مسائل اجتماعی. نوع جسارت بهبهانی اینه که همیشه وفادار مونده به اون خودی که زن حس داره، عاشق میشه و میخواد که تمام این حسهای خودش رو نه تنها در خلوتش بیان کنه بلکه با دیگران شریک بشه. اگر که ما نتونیم با دیگران درونی ترین احساسمون رو شریک بشیم، هیچ وقت ایجاد همدلی نخواهیم کرد. و شما زمانی که خودتون رو میگذارین در درون تجربه کسی که فکر میکنین شبیه شما نیست، مثلا یک مرد که شعر فرخزاد رو میخونه یا سرگذشت یک زن رو میخونه، همدلی که میتونه براش ایجاد بشه باعث میشه که اون نسبت به تحولات اجتماعی در ارتباط با حقوق زنان نرمتر بشه. یک زن که جرأت میکنه خودش رو باز کنه به دنیا و نشون بده که صحبت در مورد خودش یک چیز پیش پا افتاده یا یک حرف مبتذل نیست، زندگی فردی مبتذل نیست بلکه نوع نگاه ماست که یک چیز رو مبتذل میکنه یا تعالی میبخشه، میتونه تأثیر بذاره روی باز شدن بخش عظیمی از جامعه. به همین جهت من اعتقاد شدیدم به اینه که از طریق نوشتن و برملا کردن واقعیت ما همیشه این امکانات رو در مورد خودمون و اجتماعمون بست میدیم.
در جوامع مردسالار فقط مردها ضد حقوق زن نیستن، نقش ضد زن زنها گاهی خیلی عمیق‌تره. مادر شما شاید نمونه یک چنین زنی بوده. فکر میکنید با بیان این آیا یه هشداری به زنهایی که اینطور فکر میکنن هست؟
مادر من زن بسیار باهوش جسوری بود و زنی بودش که خیلی به فعالیت‌های اجتماعی علاقه داشت واقعا، یعنی به یک نوعی زن خانه نبود. ولی یک چیزی بجز اجتماعش یا اوضاع خانوادگیش، موقعیت خانوادگی اجتماعی که میتونست با آسونی به اون اجازه نده که از یک حدی فراتر بره، صرف نظر از اون ها، چیزی که باعث شد مادر من نتونه پیشرفت کنه اینه که اون همیشه به صورت یک قربانی به خودش نگاه میکرد. و گاهی اوقات وقتی شما فقط به خودتون به صورت قربانی نگاه میکنین، دو تا کار رو میکنین. یکی این که نسبت به اونهایی که از شما پیشتر میرن، حتی کسایی که خیلی به شما نزدیک هستن، یک نوعی حسادت یا یک نوعی بخل پیدا میکنین. یعنی مثل این که اگر خود شما نتونستین پیشرفت کنین، دلتون نمیخواست که بقیه جامعه پیشرفت کنن. حداقل این یک توجیهی میشه برای اینکه شما در یک حد باقی موندین. مادر من دچار یک تضاد درونی بود. از یک طرف مشوق من بود که زندگی اجتماعی خودم رو دنبال کنم و من بدون اون فکر نمی‌کنم میتونستم راهی رو که انتخاب کردم به ثمر برسونم. در حقیقت این کتاب رو من بدون اون نمیتونستم بنویسم. از طرف دیگه در این حال اون حسادتش میشد به اون زنی که من تونستم بشم و اون نتونست، با وجودی که اون مسببه این اتفاق بود. یکی این هست در مورد مادر من. یکی این که به خاطر اینکه اون خودش رو همواره قربانی میدید، یه حالت فلجی بهش دست داده بود. اون نمیتونست ورای قربانی بودن خودش بره. چیزی که ما در مورد خودمون فکر میکنیم در واقعیت هم میتونه اتفاق بیفته. ما اسیر تصویری هستیم که از خودمون داریم و به همین جهت به اعتقاد من در هر جامعه‌ای میشه تغییر و تحول رو به وجود آورد اگر که ما اعتقاد داشته باشیم که قربانی بودن ما تصمیم گیرنده سرنوشتمون نیست.
گفتگوی شهران طبری را با دکتر آذر نفیسی شنیدید. آذر نفیسی از شنوندگانی که علاقه‌مند به مکاتبه و اظهار نظر درباره کتابش هستند، دعوت می‌کند با او از طریق وبسایتش تماس بگیرند. آدرس وبسایت آذر نفیسی را می‌توانید از طریق جستجو در گوگل پیدا کنید. پایان مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. با این امید که هفته آینده نیز شنونده برنامه ما باشید، من رویا کریمی روزهایی خوش و آرام را برایتان آرزو می کنم. ایام بر شما خوش باد.
برنامه صدای دیگر را میشنیدیم که همکارم رویا کریمی در واقع آن را تهیه کرده بود. برنامه ویژه بانوان که آقایان هم میتوانند با دقت به آن گوش کنند. ساعت 59:10 از بامداد دوشنبه گذشته همچنان به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید که به آرامی تا لحظات دیگر آن را میبندیم و همکارم مهین گرجی آنگاه شما را در جریان تازه ترین رویدادهای ایران و جهان قرار میدهد. من حسین قویمی در اینجا از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. و بیاد داشته باشید که ما در رادیو فردا همگاه آماده شنیدن اظهار نظر و پیشنهادهای شما هستیم. روزگارتان خوش.